بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل مطلبی که مرحوم حکیم سبزواری در حل مشکل مربوط به شر ادراکی، چون اصطلاح شده از شر ادراکی یعنی آلام، که اینها هم شرند و هم یا عین ادراکند یا اینکه ملازم با ادراکند، بالاخره با مسئله ادراک گره خوردن با حقیقت ادراک، بزا امر وجودی هست. برای حل این مشکل که نقض میکنه اون حرف معروف فلاسفه را که شرور عدمیند، ایشان حاصل حرفش این شد که نه، ما نمیتونیم علم را امر عدمی بدانیم، هم قبول داریم که شرعیت دارد، جزء پدیده هاییست که شرور نامیده میشن، شرور طبیعی، از پدیده هاییست در عالم طبیعت که ویژگی شرور را داره، پس بنابراین شرعیتش که قابل انکار نیست و امر وجودی هم هست. ولی حلش را اینجور کردن که فرمودن ما یک وجود فی نفسه داریم و یک وجود لغیره، یعنی وجود نفسی و وجود اضافی و قیاسی. علم، حقیقت علم به لحاظ ماهیت خودش که عرض هست، این شر نیست، از این حیث خیر است، مصداق خیره. کل وجودن اینجوره، هر موجودی، هر شیعی، هر موجودی وجودش به لحاظ خودش که می شود فی نفسه، وجود نفسی یا وجود فی نفسه، شرعیتی نداره، مطابق با در واقع ذات و ماهیت خودشه. ولی چرا شر باشه؟ شرعیت از ناملائم بودن ناشی میشه. هر کجا که سخن از شرعیت است، ناملائم باید باشه، در حالی که وجود هر ماهیتی ملائمون به تلک الماهیه، اینجا به این لحاظ شر نیست. البته بله، برای کی شما اینا جواب بفرمایید، برای کی؟ برای متعلم دیگه، چون قبول میکنه، میفهمن که بنابراین علم و درد یا وجع یا حالا هر تعبیر دیگری که به کار ببریم، این حقیقت یک وجود نفسی داره که وجود مربوط به ماهیت خودشه، اینجا که ناملائم نیست که بگیم شره، چون در شریعت ناملائم بودن اخذ شده. توجه میفرمایید، ناملائم هست به لحاظ وجود غیریش، وجود لغیرهش، که چه باشه؟ که وجود العلم لل حیوان، لل انسان، لموضوعهی، لمعروضهی. بله، چون که این وجودش وجود عرضه، یه موضوعی داره، یک معروضی داره که می شود لغیره. بله، این برای او می شود شر. پس شرعیتش می شود بالاضافه و بالقیاس، بالعرض، بالقیاس، بالاضافه. خب و این مانند چیست؟ حالا اگر بخواهیم بحث علم را از این جهت بررسی کنیم، مانند همه مواردی است، دقت کنید، مانند همه مواردی است که امور وجودی داریم، مثل گرگ و درندگان و گزندگان و اینجور چیزا از موجودات طبیعی، که اینها برای غیر خودشون چه بسا منشأ چه میشن؟ شر میشن. این یعنی در قیاس با غیر خودشون شرعیت دارن، ولی برای خودشون شرعیتی ندارن. مثل همون نیش عقرب یا زهر مار یا امثال اینها، یا چنگالی که مثلا عقاب داره، این برای خودش که شرعیت نداره خیره، ولی برای موجود دیگر منشأ شرعیت میشه. دقت میکنی؟ علم که شرعیت دارد به لحاظ وجود لغیرهش هست، نه وجود فی نفسه خودش. فقط یک فرقی بین علم و اون موارد هست، دو تا فرق. این می‌خواستم این نکته بیان بشه، والله این بحث رو گفته بودیم. دقت بفرمایید، درست است که علم وجود فی نفسهش خیر است و وجود لغیرهش شریعت داره، مثل زهر مار و مثلا نیش عقرب و زهر عقرب و امثال اینا. اما دو تا فرق با اونها داره. یک فرقش این است که در اون موارد که میگوییم وجودش برای غیر خودش شر است، اون شریعتی که عارض میشود عدمیه. دقت کنید، یعنی موجود گزنده یا درنده برای حیوان دیگر که شر می شود چطور میشه؟ یا سلامتی او را از بین میبره یا اصلا جانش را میگیره. دقت میکنید؟ یعنی مثلا زهر مار وقتی وارد بدن خون یک حیوان دیگری میشود، چه چیزی رخ میده؟ یه امر وجودی برای او حاصل که نمیشود که او را فربه بکنه، چاق بکنه، سالم بکنه، با نشاط بکنه. سلامتیش زائل می شود. پس شرعیتش که بالعرض و بالقیاسه جنبه عدمی داره، یعنی ینتهی الى عدمن لشیئن آخر. این موجود وجودش برای خودش خیر است، این یک. برای غیر خودش منشأ شر می شود، یعنی منشأ عدم می شود، یه امر عدمی. درست؟ در حالی که در بحث علم این شرعیتش که برای وجود لغیرش از امر وجودیه. اون امر وجودی چیه؟ همون حالت احساس دردی که در اون رخ میده دیگه، مگه غیر از اینه؟ یعنی حیوان یا انسان که درد درش پیدا میشه، یک حالت وجودی را ادراک میکنه. عرض کردیم امر وجودیه، چون قبول کردن. منتها این یک امر وجودی است که وجود فی نفسهش مشکل نداره، لغیرش شره. منتها لغیرش هم امر وجودیه. پس این یک فرق. فرق اول ما بین این مورد ما که بحث علم باشه که وجود لغیرش شر است ولی شریعتش امر وجودیه، یعنی یک امر حالت وجودی در او وجود میاد که اون وقت بالاخره ناراحته، در حالی که در اون موارد دیگر امر عدمی است، یعنی منشأ یک عدم میشود، سلامتی او سلب میشه، حیات او مثلا سلب میشه. این یک فرق. فرق دوم اینه که در اون موارد ملازمه وجود نداره، ملازمه نیست. ببینید که دائما همیشه این موجود درنده یا این گزنده که منشأ شریعت میشه همواره برای و غیر خودش شر باشن. قد به قول سب مرحوم سبزاد تو شرح مزمون، قد یقتحم از شریعه، ملازم که نیست که. بله، گاهی ماری یک موجود زنده ای را که مثلا میگزه و نیش میزنه، زهرش داخل بدن اون میشه، اون وقت او میشه شر. والا چه بسا مارهایی هستن مثلا کاری به کاری کسی ندارن، تماسی ندارن، یعنی ممکن تماسی نداشته باشن. این دائما باشه که همواره وقتی که این موجود به وجود میاد منشأ شر باشد تا آخر، اینجور نیست. در حالی که علم یا هست یا نیست، در اگه نیست که نیست، اما به محض این که موجود میشه دیگه شریعتش هم همراهشه، این لاینفکه. پس این هم یک فرق است که شریعتی که بر اون موارد دیگر عارض میشه که میگوییم وجود لغیره، وجود لغیرهشون منشأ شره، ملازمه نداره، همیشگی نیست، گاهی هست گاهی نیست، ینفکو. اما در مورد الم نه، الم دائر مدار بین وجود و عدمه، یا الم و درد نیست، خب نیست دیگه، نمیشود که درد بیاید شرعیتش برای اون موجود شرع طبیعی رو عرض میکنه، فعلا بحث اون شرعیت طبیعی قطعا هست دیگه. پس این دوتا فرق هست بین این مورد با اون موارد که میگفتن که اینا امور وجودی هستند که برا خودشون خیرند و برا غیر خودشون منشأ شر میشن. اونجا منشأ شر میشوند، اولا منشأ یه عدم میشن، امر عدمیه، یعنی اون قاعده نقض نمیشه، اون قاعده معروف که میگفتن که از شر و اعدامون شر امر عدمی است. یکی اینه، یکی همی که اونجا ملازمه نداره که همواره تا این موجوده، مثلا تا گرگ هست، گرگ هست همواره باید به یه چیزی هم ضرر برسانن، اینجور نیست دیگه. بعض موارد برای بعضی از اشیا، بعضی از موجودات منشأ ضرر میشه، ولی حالا این دوتا فرق فارغ نیست. یعنی این قلت ممکنه، این که عرض کردم، ممکنه کسی بگوید که این چه مقایسه ایست شما با اونا میکنید که میگویید همونطوری که در اونجاها شرعیت امر قیاسی است، وجود فی نفسهشون خیر است و شر نیست، این قیاس مع الفارقه، دوتا فرق داره. میگیم باشه، این دوتا فرق در بحث ما فارق نیست. اون چه که مهم است این استش که وجود فی نفسه داریم، وجود لغیره داریم، وجود نفسی، وجود قیاسی، حالا به اصطلاح دیگر وجود اضافی که در مقایسه با غیر یه چیز دیگه، یک ماهیت دیگه، حالا اون ماهیت میخواد با خودش باشه، میخواد جدای از خودش باشه، فرق نمیکنه. ده این فارق نیست در این بحث ما. اون وقت شبهه ثنوی ها حل میشه. شبهه ثنوی ها چه بود؟ این بود که برای این پدیده های شر ما یه مبدع جدا میخواییم، یک مبدع جدا، میگیم نه مبدع جدا نیاز نداره، یا شما عدم بگیرید یا وجود، فرق نمی کند، چه این شرور را امر وجودی بگیرید چه امر چه عدمی بگیرید، شرعیت اینها به تبع بالعرض است، وجود نفسیشون نیست، وجود اضافی و غیریشون هست، لغیرهشون هست. و وقت این قاعده، قاعده که دیروز عرض کردیم به لحاظ عقلی، اونی که مقصود بالاصال میشه و صادر من العلت میشه، اونی که یصدر من العله اولا و مقصود به جعل است اولا، وجود نفسی هر چیزیه. توجه فرمودید؟ اون وجود غیریش، وجود اضافیش به تبع یا بالعرض خود به خود هست دیگه، نه اینکه حالا میخواد امر وجودی باشه میخواد عرضی چیز عدمی، فرق نمی کنه. مثل آتش و حرارته، حرارت هم امر وجودیه، آتش هم امر وجودیه، اما جعل النار یک فیل جعل الحراره، یغنی که یه حرارت دیگه جعل آخر نمیخواد که. پس اگر ما گفتیم که، یعنی به عبارت اخرى اینجور میشه، صدور الخیرات من الله تعالی دیگه کفایت میکنه، صدور شرور رو هم توجیه میکنه، این حاصلش این میشه، لا حاجت الى مصدر و مبدا و خالق آخر، این را جوابگوه. اگر هم عرض کردیم که حالا بحث حکمت را میگن، اون یه جواب دیگه ای داره. حالا این فعلا اصل این که آگه این وجودهایی که شره نمیشه اینا را استناد بدهیم به این مبدعی که خیره، میگیم نه این کفایت میکنه. این برگشتم من فرمایش مرحوم سبزوای رو گفتم، میخواستم این دو نکته فرق بیان بشه، و اینکه اگر کسی گفت آقا این فرقها باعث میشه که شما نتوانید این حرف را اینجا بزنید، میگویم فرق نمیکنه، این فارق نیست، یعنی فرق هست فارق. همینه، بله بله، اون دسته از شاخ دو دسته کردن، اگه یادتون باشه جلسه اول که وارد شدیم همه هم نوعاً گفتن یطلق الشر علی موردینه در عالم ها، میگن اطلاقش دوتا کاربرد داره، دوتا اطلاق داره، یک اموری که اصلا عدم هند، از سنخ عدم و عدمی هند، مثلا جهل، جهل بسیطا، مثل جهل که نادانیه، نیستیه دیگه، عدم العلمه، میگیم شره. فقر که عدم غنا هست، بیماری نابینایی، ناشنوایی و امثال اینجور چیزا، اینا که معلومه که عدمن، بحثی نداره. اما در مورد اونایی که امور وجودی هستن، مثل درندگان و گزندگان و طوفان و زلزله و نمیدونم صاعقه و اینجور چیزا، درست؟ اینا امور وجودی هم دیگه. اینجاست که میگوین شرعیت اینا از شر و امران اضافی یا قیاسی یا اینه. دو تا در واقع فرمول هست. مرحوم های مطهری هم در کتاب عدل الهی هر دو رو آورده، دو تا تیتر داره، دو تا عنوان داره ایشون اگه مراجعه بفرمایید. یک عنوانش همین است که عدمی است، یک عنوانش این است که قیاسی است. هر دو را داره ها، ناظر به این بحثه. یعنی بالاخره ما در تحلیل مقوله و پدیده شر با این دو تا مطلب مواجه میشویم که اصلا از اول امران عدمیون میگیم هازا شرون، خب عدمیه دیگه، نابیناییه دیگه، نابینایی شر است، خب جهل است. اما یه وقت نه، امر وجودیه، گرگ، کفتار، نمیدونم مار، عقرب یا زلزله هست، اینا که دیگه امر عدمی که نیستن، اینا امور وجودی هستن، منتها اینا وجود خودشون که شر نیست، در مقایسه با غیر خودشون شرعیت حاصل میشه. در مقایسه اینجا که میگن شر امرون اضافیان. حالا شر که امرون اضافیان، وجودیان و عدمیان، نگاه کنید اینطور میشه. این بحث الان به نظرم خیلی خوب چارچوبش پیدا کرد. دقیقا اولا یطلق الشر علی ما هو عدمی من سنخ العدم کالجهل والفقر علم شاید که والمرضه، مثلا اینجور چیزا، اینایی که عدمی هستن، والعمى، این اصلا دسته، دسته اول. میام سراغ دسته دوم که میگن این شر است، این گرگ شره، این مار شره. میگیم خب شر برای کی؟ برای خودش که شر که نیست که، خب خودش از خودش خوشش میاد، مطابق با میل خودشه که این را داره، نیش داره، خب میگه برای غیر، این میشه اضافی. خب پس اولا از شر رو اما عدمون و اما موجودون به لحاظ قیاس، یعنی قیاسی یا درسته؟ اضافی یا. حالا که میگیم قیاسیون و اضافیون، اینجا ها دوتا مطلب میشه. آیا در قیاس با غیر چون منشأ عدم میشود شر است؟ یعنی برای غیر منشأ عدم میشود که شر است، یا نه برای غیر منشأ یه امر وجودی میشه، یک حالتی است مثلا در او وجود میاد در غیر از علم، که الان مال بحث ماست. همه شرهای اضافی در غیر علم امر عدمی هم، یعنی هم اضافی هم و هم دوباره به عدم برمیگردن. این همون حرفی است که فلاسفه تا حالا اینجور گفته بودن، میگفتن بالاخره نهایتا شر به عدم برمیگرده. این حرف معروف فلاسفه است که گفته بودن شر یا خودش عدم است یا موجودی است که چون به عدم منتهی میشه باز شره، مثل اون مواردی که نام بردیم. ولی اینا اگر منشأ عدم باشن که شر نیستن که، خب زلزله بشود هیچ کس نمیره، خانه خراب نشه، مشکلی به وجود نیاد، خب باشه به زلزله بشه تو میشه. ولی چون منشأ عدم میشه که اون مرگ و میر و مثلا این ناراحتی خرابی اینا به بار میاره، اون وقت میگیم شره. پس بنابراین نهایتا گفتن آقا شر امر عدمی است. نهایتا شر عدمی است، میخواد از اول عدم باشه، میخواد منتهی به عدم بشه، نهایتا عدمیه. یک مشکل پیدا شد که علم شد، نقض پیدا شد. علم را چی میگید؟ که حالا این بحثایی که داریم میکنیم راجع به اینه دیگه، که حالا به اینجا رسیدیم. اونایی که میخواستن بگن علم ایزن عدمیون، این نشد. یعنی کسی بخواهد مقاومت کنه بگه علم هم همچنان شر است و امر عدمیه، تا حالا این راه حل درست نبود. این راه حل مرحوم سبزواری میگن امر وجودیه، یا خودش ادراک ناملایم است یا لازمه ادراک ناملایمه. حالتون در نفس که اون لازمه ادراک ناملایمه، بالاخره امر وجودیه. منتها حالا این امر وجودی که شر است، دقت کنید، ایشون اومد یه راه پیدا کرد، گفت خودش یه وجود نفسی داره، اون وجود نفسش خیره، باز وجود غیری، یعنی لغیره دارد، چون عرض وجوده فی نفسه، وجوده چه؟ عرضه نه دیگه، عرض وجوده فی نفسه این وجوده لغیره. مثلا علم صورت ذهنیه، علم یه وجود فی نفسه دارد دیگه، عرض از کیف نفسانیه، وجود خودش کیف نفسانیه. همین وجود این این است که لغیره است، یعنی کمال برای نفس امر وجودیه. این ویژگیشه، میگیم مانعی نداره، این مشکل زا نیست، بالاخره جنبه غیریش میشود شر، ولو حالا اون امر وجودی باشه، خودش برای خودش ماهیت خودش که شر که نیست، که شریتش باز شد قیاسی. فرقش فقط با اون موارد این شد که اونجا شریتشون قیاسی است و به عدم برمیگرده، اینجا شریتش قیاسیه و نه یه امر وجودیه. منظور باشه وجودی باشه، مشکلی نداریم، بالاخره یک جعل کفایت میکنه، مثل حرارت آتش که جعل و نار، همون جعل حرارت هم هست دیگه، دوتا جعل که نمیخواد که، یک خالق و یک جائل که همون خیر باشه کفایت میکنه. این خلاصه ماحد توضیح و دیگه تبیین کلام مرحوم سبزواری تا اینجا بود. حالا عرض میکنیم، نگاه کنید به تدریج، این حالا فعلا قدم اوله که در تحلیل عقلی فلسفی اینه. حالا آیا به لحاظ حکمت، به لحاظ خیرخواهی، این خالق ما خیر خیر مخلوقشو میخواد، حکیمه، رحیمه، اینا رو وقت چه بگیم؟ حالا به تدریج دیگه داریم وارد این حرف هم میشیم انشاءالله، اینا خواهیم گفت، بسایخ بسیار بسیار دقیقیه و اساسی، بخیر باید این حل و فصل بشه دیگه اینا، ولو حالا هزاران سال گفته شده است، ولی بعضی از مطالب جوریه که نیازمند به چکشکاری و دقت بیشتر و گفتگو و اینا هستا، خودش رو بهتر نشون بده، خودش رو بهتر نشون بده. اگر کاستی هست ببینیم کجاش کاستی هست، حالا اگر هم نفهمیدیم ما نفهمیدیم دیگه، نهایتا نتونستیم حل کنیم، مون تو عالم برزخ یا قیامت اگر نشد دیگه چیکار کنیم. ولی بالاخره باید یه آدم تلاش خودش رو بکنه، همچنان ماسمالی کردن و سرهم بندی کردن و همچنان دیگه چون گفتن ما هم میگوییم ها، این فایده نداره، باید با دقت با کنجکاوی منتها. خب بعضی هم شهوت نقد و رد دارن، من یعنی خوشم نمیاد، یعنی که نه آدم خودش میخواد نشون بده هی با اشکال گرفتن، یعنی تا خراب کنیم تا بگیم ما هم هستیم، ما مثلا آوادگریم، این درست نیست. اول ما باید بزرگان حکمت، بزرگان کلام، بزرگان فقاهت، بزرگان تفسیر، اینایی که واقعا قلند، اینا آدمای کمی نیستن، اصل را برای میذاریم که درست فهمیدن، اصل را برای این بگذاریم. مثلا از اول میخوایم ما هم یه خودی نشون بدیم، هی دنبال این باشیم که یه جا پیدا کنیم یه ایوی بگیم ها دیدی منم هستم ها، نه، اول باید اصل را ببینیم اینا خوب فهمیدن و ما خوب بفهمیم چی میگن. اول باید تلاش کنیم حرف اونا رو خوب بفهمیم. اگر واقعا قوت داشت بعد گفتیم بسیار خوب، ما هم همین هنر ما فقط همین بود که حرف اینا رو فهمیدیم گفتیم دیگه، بیش از این مقدار کاری نمیزنیم بکنیم، پذیرفتیم. اگر یه جا عیب داشت اون وقت بگیم عیبش را، دقت میکنه اینجوری باید آدم با بزرگان معامله کنه، با صاحب نظرانی که اینا زحمت کشیدن. ولی بعضن خیلی راحت دنبال اینه که مثلا اصلا مثل که از اول قلم به دست میگیره که به اشکال بگیره، این غلطه بابا، این چه روحیه ایه. بعضا من دیدم بعضی هم بیان من بنم میاد تو انتظام قبولم نمی کنم، آقا من نمیدونم آمدم فلان قاعده را نقد کردم، حالا انگار مثلا یک چقل قبری کرده، بابا این هزار ساله علما گفتن، حالا شما اول باید بفهمی چی گفتن، خوب بفهمی هضم کنی، این نداره، حالا اشکالم کردیم مشکلی نیست، معصوم نیستم. اما فهمیدن حرف اینا هم ساده نیست، که حرف اینا رو آدم خوب بفهمه چی میخوام بگم. گاهی میبینید مرحوم علامه یه جای چیزی میگه، المیزان جای دیگه چیز دیگه میگه، حالا یه گوشه المیزان آدم گرفته میگه ها دیگه من علامه هم اینه، بابا جای دیگه هم داره، اسفار همینطوره، مرحوم آخوند صاحب کفایه همینطوره، شیخ انصاری همینطوره، اینا افکارشون جاهای مختلف و باید کنار هم بچینیم ما مطالعه کنیم بعد. خب حالا عرض میکنم این بس، این قدم اول و نکته به نظر من نکته ایشان نکته دقیقی است تا اینجا، اما حل مشکل که هنوز حالا همه اش نشده، که بازم ادامه داره همین سوالی که الان فرمودم، چه میشد که اصلا این موجودات این چنینی چهره در عالم نداشته باشن، ما خیالمون راحت باشه، بخیر شده الان دیگه، این مبدع واحد مگر نمیشد به گونه دیگه طراحی کنه، یه جور دیگه طراحی میکرد که این علم اصلا نباشه، یا اگر هست این پیامد را مثلا کمش کنه، یه جوریش کنه، به هر حال رفعش کنه. قدرت مگه نداره؟ قدرت که نامتناهیه، خیرخواه هم که هست. حالا اینا را باید به تدریج بیاد آرام آرام برسه. مرحوم سبزوار اینا عرض کردم خدمت شما دیروز، گفتیم دیگه منتها من برگشتم یک جواب دیگه هم داده. اون چیه؟ گفته است که این علم که شرعیت قیاسی دارد، یعنی لغیره شر است دیگه، برای وجود ماهیت خودش شر و برای غیره همیشه شر است، این شرعیتش هم برای غیر خودش همیشه است، اما این شرعیتش چه بسا منشأ خیرم میشه. برای کی؟ برای همون متعلم ها، برای متعلم، یعنی شر للمتعلم و یمکن ان یکون خیرن للمتعلم. باز از یه زاویه دیگه میگه اینطور هم هست، یعنی شما همش با یک دید نگاه نکنید که این علم را حساب میکنید میگید متعلم زجر میکشه، متعلم ناراحته، برای شر. میگه بله، در این حال برای همون متعلم خیرم بتونه باشه. من عبارتشو محضرتون میخونم، دو جا داره این را، هم میگیم حالا ما اول این رو بگیم که ایشون میگه فایده هم داره، مفیدم هست، در این حالی که شرعیت داره که انه خیرم داره. دو جا این رو گفته، یکی در حاشیه اسفار جلد هفتم صفحه 65، عبارتش اینه: ثم ان فیها، ضمیر فیها به الاوجاع و جع، اوجاع برمیگرده که ایشون گفت علم به ما هو امر وجودیون و جعون، تعبیرش این بوده، قبلا خوندیم خدمتون، گفت علم به ما هو امر وجودیون و جعون. میگه ثم ان فیها، یعنی الاوجاع، من الخیرات الاضافیه ما لا تعد و لا تحصا. خیلی اینا خیرات هم زیاد دارن. حالا مثلا مثل چی؟ مثلا الان سه تا نقطه بگذارید که من اون عبارتشو نقل نکردم. مثلا به قیاس، میگه که به قیاس ذات خودشون، به قیاس علتشون، من اینا رو حالا دیگه فاکتور گرفتم از اینا رد شدم، سه تا نقطه بگذارید: لا تعد ولا تحصا، و کذا من حیث ان السعداء والمقربین. دقت کنید رفت کجا، بحث رو کجا برد. اینجور است، اگر یک انسان، یک فیلسوفی، حکیمی زو ابعاد باشه، فقط با عقل فلسفیش کار نکنه، یعنی دیندار باشه، معارف وحیانی هم داشته باشه، معتقد به مبدا و معاد و این چیزا باشه، ما چیزای دیگه ای، عقلش قدسی میشه خلاص. و کذا من حیث ان السعداء والمقربین بها، بها یعنی به این اوجاع، همین آلا، بها یرتقون الی المقامات العالیه. این اصلا خودش نردبانه، همین دردی که تلخ است، زجر میاره برای جسم، اما برای روح چی چیه؟ برای روح اگر خوب مدیریت بشه، پلکان برای ترقی میشه، دست خودش البته. به ها یرتقون، ارتقاء، بله ارتقاء، ارتقاء بالا رفتن. به ها یرتقون الی المقامات چه؟ عالیه، من الصبر و الرضا و التسلیم و غیرها. اینا میدونید دیگه، اینا نمره داره، اینا ما به ازای خیلی بزرگ داره، از این زاویه وارد شده. الاسفار جلد 7 صفحه 65، تعلیقه برمون سبزواری. شرح منظومه هم شبیه این حرف رو داره، اون عبارت شرح منظومه شما من یادداشت کردم، اونجا هم میفهمد که و این کان فل استضرار، استضرار که میگه یعنی به همین آلام و موجوداتی که شرعیت دارن بلکه منشأ ضرر میشن دیگه. و این کان فل استضرار ایزن انتفاعاتون و اصلاحاتون للنفوس، برای نفس انتفاعات و اصلاحات داره. و اجورون مضاعفه، دو تا مطلب میشه، یکی اینکه خودش رشد میکنه، کمال پیدا میکنه، توجه فرمودی، بله. یکی هم این که و اجور مضاعفه، پاداش های بزرگی که میدهن، لصبر و تسلیم علیه، انما یوفا، حالا آیات قرآن دیگه اینجا خیلی داریم، انما یوفا الصابرون، انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب. روز قیامت دیگه خوش به حال اوناست. حالا اینجا تا دنیا فعلا یه توی ظلمت کده ای ما هستیم. آره اینجوری الان گرفتاری اینه. سخت است البته، این ساده نیست، اینا گفتنش آسونه، تحملش خیلی مشکل. مرد مهم میخواد که میدان عمل بیسته، ولی خوش به حال اونا خلاصه میشه روز قیامت. آره که هر که در این بعد مقرب تر از جام بلا بیشتره، اگه بتونه مدیریت کنه، ها خوب مدیریت کنه، در مسیر قرار بگیره، دیگه نانش روغنه، خلاصه کارش درست. اگه تو مسیر قرار بگیره، اگه تو مسیر باشه، حالا لازم معصوم هم باشه، معصوم خود دیگه حالا حساب شده است، نه اگه تو مسیر باشه، اگه افتاد زمین بگه ای خدا، اگه سوارم شد بگه ای خدا، هر چی هی بگه خدا. اگه کسی باشه که تو زندگیش همیشه خدا رو مد نظر بگیره، اولیای الهی، این تو مسیر قرار داره. در اینجا دیگه آیات و روایات قوغا کرده، هیچ کتابی یادن، این مقداری که دست ما هست، حالا ما هیچ که میگیم، گاهی میگن آمه شما رفتید همه کتاب ها دیدید، خب این تاریخ ادیان پیش دستمونه که، ادیان بدوی و باستانی و ادیان پیشرفته و ادیان آسمانی و غیر آسمانی، اینا همه الان هست دیگه، نقل کردن، تفصیلش نیست، بلکه نقل کردن، خبری نیست از این چیزهایی که در قرآن و در روایات اهل بیت علیهم السلام داریم. منتها این مدیریت میخواد، البته این کلی نیست، این که ایشون میفهمند، نظام میفهمند که بله مقربین از سعدا و المقربین. پس این هم یک بابیست که ایشون باز کرده، مرحوم سبزواری، بله شرح منظومه، کتاب شرح منظومه، این که بنده دارم، من بنده حقیر دارم، چاپ ناصری هست، ناصرالدین شاه، چاپ زمان اون وقت هست، قدیمیه، شاید دیده باشید، بزرگ رهدی اینجوری هست، رهدی هست بزرگ، حواشی نازیاد داره، ولی چاپ ناصری بهش میگن، معروفه. 116 بخش منطقه، این حرف رو ایشون در آخر کتاب منطق گفته، نه در فلسفه اش حکمت اش. آخر کتاب المنطق یه خاتمه ای داره که مغالطه ها را آورده، یه سر مغالطه ها را ایشان بیان کرده. یکی از مغالطه ها مغالطه ثنویینه در این خیر و شر که یزدان و اهرمنه، به مناسبت این رو اونجا بیان فرموده. پس این یک بیان است که حالا با توجه به این نکته که این کلام مرحوم سبزواری رو خدمت ما عرض کردم، نکته ای که جلسه قبل عرض شد به این ربط بدهیم که می شود چی. حالا دقت کنید، می شود علم شر قلیلون که خیرون کثیر برش مترتب میشه. یعنی مصداق کدوم قاعده میشه؟ مصداق اون قاعده عقلی که اگر موجودی است که شر قلیل داره، خیر کثیر داره، حکمت اقتضا میکنه که این خلق بشه، و الا اگر خلق نشود میشود خودش مصداق شر کثیر. تکرار نکنم، خسته میشه دیگه، اون بحث رو دیروزم گفتم، همه همین رو گفتن. خود مرحوم صدرا، عنایت کنید، خود مرحوم صدرا در شرح کافی که این جواب عدمی بودن شر علم را قبول نکرد دیگه، گفت نه وجودیه، اونجا اینجوری حل کرده، گفته که حل مسئله به اینه که همه این شروری که وجودیند، نه فقط علم ها، به طور کلی اون تقسیم پنجگانه که موجود یا شر یا خیر محض است، یا شر محض است، یا خیر کثیر است، یا شر کثیر است، یا متساویان، از این 5 تا 3 تاش به مقتضای کمال و حکمت صانع ازش صادر نمیشه، خیر محض که شر محض ازش صادر نمیشه، خیر محض شر کثیر هم صادر نمیشه، چون که ترجیح مرجوح بر راجح میشه، متساویان هم ترجیح بلا مرجح میشه، میمونه دوتا که یکیش خیر محض است، مثل مجردات تامه، مثل عقول و حالا ملائکه و اینا، که اینا برای خودشون که خیرن، برای غیر خودشون هم شر نیستن. یا عالم طبیعت، در عالم طبیعت موجودات خیر هستن اما شریعت هم دارن، این میشه قلیل.
علم حالا این طوریه، به خلاصه حرف ایشان است که علم خودش هم یترتب علیه شرون و هم یترتب علیه چه؟ خیرون. و در این حال میگه این خیر خیر کثیره. خب اینجا حالا یه انقلت مطرح میشه که جلسه قبلم عرض کردم محضرتون، کسی میگه از کجا؟ نگاه کنید، شما الان خود مرحوم سبزواری آمد مثال را چه زد؟ لسعداء والمقربین. این هم اگه تعدادشون چقدره؟ این سعداء والمقربین باید مؤمن باشه، مؤمن صالح باشه، بردبار باشه، صبور باشه، اینا تعدادشون که زیاد که نیست که، اکثر اینجور نیستن، پس محروم میشن از این. شما باید چه درست کنید؟ شما باید شر قلیل و خیر کثیر، علم یترتب علیه شران که یلازمه، شر طبیعی ملازمشه دیگه، علم هر جا بیاد برای هر حیوانی، برای هر موجود زنده حیوانی تلخه، گزنده است. حالا این همه شیز دارد، شریت داره، همه را گرفته، این شریتش فراگیره، همه یه حیوانات دارن در زندگیشون، بالاخره کمابیش این دارن. آره احسنتان، چون اگر مصداق اون نشه اون وقت اون قاعده کلی به ما اجازه نمیده، این شر کثیر و خیر قلیل که به درد نمیخوره که. شما الان میخوایی این علم را مستند به خدا کنید، خدای متعال. سنوی اینجا میگه نه آقا نمیشه، چون نمیشه بعد یه مبدعی براش فرض کنید، یه مبدع جدا. حالا بقیه را هم حل کردید، من میگم من کار ندارم، این یکی را چه میکنید؟ پس اگه بخوام اینجوری جواب بدیم باید چه کار بکنیم؟ باید بگوییم که الشر المترتب علی العلم قلیل و الخیر المترتب علی العلم کثیر، او غالبه، یعنی خیر غالب و شر مغلوبه قلیله. اگه اینجوری بشه خب درسته، طبق اون قاعده اون بررسی بود که گفتیم پنج قسم، سه تاش هیچ، دو تاش میمانه، مقتضای حکمته، این حکیمانه است، معنی نداره. ولی خب ما عملا که میبینیم که اینطور که نیست، درسته؟ این اینجور که شما فرمودید برای کسانی که به مقام صبر و مقام رضا و مقام تسلیم میرسن، اینا برخی اندکی از مردم هم تازه، از انسان ها، اصلا حیوانات دیگری که اینا رو ندارن که بیچارا، چون مقام صبر و تسلیم رو دیگه اونا ندارن که. و بحث به ظاهری که ما داریم بحث میکنیم البته قطعا نمیتونیم بکنیم ما، اینم عرض کنم الان قطعا نداریم ما، به طبق این فهم متعارف که آقا اینا که نمیفهمن یه تسلیمشون چیه. بله اینجا چیکار باید بکنیم؟ کدوم نگاه؟ مگر کسی منکر معاد باشه؟ بله اگر کسی منکر معاد باشه این اجور مضاعفه و اینجور چیزا دیگه براش مطرح نیست، ولی خود مقام صبر که آدم تکامل پیدا میکنه، اون خودش یه مقامیه دیگه، ممکنه در همین نشأه انسان باشه، قرب داره، مقرب هست، مقرب خدا، خدا را که قبول دارن که مقرب خیر، یعنی یک موجودیه که ارتباط علال قاعده دیگه، حالا این مقدار را که خیره دیگه، حالا اگه قبول نداشته باشن نمیشه با اونا حرف زد، درست فهمید؟ باید ببینیم که اونا این مقدار این مطالبی رو که داریم میگیم قبول دارن یا نه نداشتن، به هر حال برای خودمون داریم بحث میکنیم، حالا چه جواب اونا بشه چه نشه، دقت کنید. پس این اشکال چطور حل بکنیم که این مصداق خیر کثیر و شر قلیله، در حالی که واقعی که میبینیم که اینجور نیست، چه کار باید بکنیم؟ شما چه فکر میفرمایید راهش چیست اینا حل بکنه؟ لم یعنی چی؟ خب شر کثیر و خیر قلیل خلق میکنه. خب الان این چیه الان؟ این خارج هست؟
خب ما نمیدونیم، ما
خیرش نداریم، مطمئنا
خیرش بیشتر از
شرش که خداوند خلق کرده. خب نمیشه اینطور. خب عرض کردم این دیگه یه مقدار مثلا طرف زور برمیداره، میگه آخه ما داریم میبینیم این علم همه حیوانات دارن، انسان ها دارن، اکثر هم که اهل رضا و تسلیم و این مقامات و این چیزا که نیستن، شما از سعدا و المقربین آوردین قلیله، نمت این قلیل در مقایسه با اون کثیر مصداق شر کثیر و خیر قلیل میشه و این تحت قانون اون قانون قرار نمیگیره، این باید یه جور دیگه جواب بدید. که چی باشه اونا؟
مثلا اونا توی برطرف کردن درها به یه سری علوم دیگه پی بردن که رفاه بشریت رو ارسانم،
یعنی فواید طبیعی و دنیویش. بله اینا میتونیم زمینه کنیم، بگیم علاوه، یعنی اضافه کنیم، ما بگیم مضافاً بر این فواید معنوی که جناب سبزواری فرمودند، یک فواید مادی دنیوی هم داره، از جمله پیشرفت علم و دانش بشری که برای مهار کردن اینا، شناخت اینا تلاش میکنه، رشد علمی پیدا میکنه. یعنی بشریت از جنبه علمی در دنیا به این پیشرفت ها میرسه. حتی میشود این رو هم اضافه کرد، گفت بعضا هم گفتن که این شروع چیز علم انسان را هوشیار میکنه برای حفظ سلامتیش، یعنی نعمت سلامتی را بفهمه و بعد از اون پاسداری بکنه. یعنی اینجور نیست که فایده ای هم برش متعتب، فواید دنیوی هم داره. یکیش مثالی که آقای توکلی فرمودن که برای اینکه میکروبها را بشناسه، به شناخت عالم پی میبره، علمش میره بالا، پس پیشرفت علمی حاصل میشه. ثانیاً این درد و ناراحتی آدم را هوشیار میکنه نسبت به اون سلامتی که داره، قدرش را بدانه، ازش حفاظت بکنه، تلاش بکنه. اینم مثلا یه فایده ایست، یعنی یه فواید اینجوری هم میشه براش در نظر گرفت. پس مجموعه ای از فواید مادی و معنوی دنیوی و اخروی. آیا حالا همه اینها باز دوباره مقایسه کنیم، مجددا برگردیم این مقایسه بکنیم، حیوانات هم در نظر بگیریم نه فقط انسان ها، چون این علم فقط در زندگی انسان ها که نیست، در حیوانات هم هست. ما دوباره برگردیم بگیم حالا این همه حیوانات ما داریم و انسان ها، آیا این فواید معنوی و مادی و دنیوی و اخروی اینا وقتی با اونا مقایسه کنیم چند درصد میشه؟ مثلا 80% میشه 20%، یا برعکس 80% طرف شره که علم و ناراحتی، 20% این طرفه، همچنان مثل اینکه موازنه در حد برابر هم حتی نیست. یعنی اگر بخوایم با مقیاس کمی ها، با مقیاس شماره، با مقیاس کمیت مقدار حیوانات رو همه را در سرشماری کنیم، انسان را هم سرشماری کنیم، و این فواید بگذاریم این طرف، شروع را بذاریم اون طرف که اون نفس علم هست، باز به نظر آدم میرسه که اونا بیشتره، مقدارش بیشتره. پس بازم مصداق شر قلیل و خیر کثیر نمی شود، عکسشه. چه کار باید بکنیم؟ چیه مثلا فاید؟ بخورن درد نکشن دیگه، حالا باشه درد بکشن، بخورن درد نکشن.
همین در موجود، همین در موجود که اینا کشته میشن، اندهیم بینن، یا زلزله مثلا، همین زمیشناسا میگن همین زلزله که این همه کشته میشن به نفع بشریته، چه بسا مثلا جمعیت بعد کنترل بشه، چه بسا چی؟ ما میگن چه بسا ما بیماری از این اونا بهره بگیریم، یا تو پزشکی الان خب من دکترها میگن همین درد که خیلی بده، ولی همین درد فایدهش اینه که تو میگی من میام مریض هستم، اگه نمیدونستم خب از بین میرم تبعیض میشم.
آیا بالاخره باز این فواید به قدری هست که این علم را، مسئله علم و درد را که همگیره، فراگیره موجودات زنده غالبا گرفتار این ناراحتی هستن، این شریعت براشون هست، وقت آیا اون فوایدی که یه ترتب برای انسان ها، فعلا این آقایان مثال اینجور زدن دیگه، ایشان آورد مثال را روی سعدا و مقربین آورد، تعدادشون کمه، توسعه بدهیم یه مقداری فواید دنیوی رو هم گفتیم، یه خود بیشتر میشه ولی بازم کمه.
استاد باز چرا که اینها چه موجودات زنده رو مد نظر بگیرید؟ ممکن سنگ به آدمی اصابت میکنه، این خودش برای سنگ کمار باعث نابدی، باعث درد انسان میشه، کمار برای چیز دیگه است، چون ما تنها منافع موجود زنده رو مد نظر میگیریم.
آخر اون چه کمالی مثلا داره چیز؟
کمال برای بیان در راستای که خداوند تبارک تعالی بخواد کل کمالات خود نشان بده و ما در این در این راستا این چی شر کوچیکی است چی برای انسان گاهره مثلا برای نسبت به بشر مضر است.
خیلی خب، حالا این بخره این علم برای موجودات زنده است دیگه.
بله.
که زی شعورند و زی احساس هستند. حالا این موجودات زنده که دارای این آلام، شما دارید در واقع مقیاس را عوض میکنید، میگویید که ما از محدوده موجودات زنده بریم فراتر، بی جانها را هم حساب کنیم، بی جان، جمادات.
بله، جمادات.
بله، حالا نگاه کنید، این بعضی مقیاس دیگر مقیاس دارن عوض میکنن. یه وقت نگاه کنید، یه وقت ما شر علم را فقط در انسان میسنجیم، توسعه میدهیم در حیوانات دیگر، جاندارها، حالا توسعه بدهیم حتی در نباتات که منتها ما دیگه اینا نمیفهمیم. حالا شاخه درختی است میخوره گوشی کسی را میخراشونه، مثلا به تعبیر ایشان اونم برای خودش یه فایده ای هم برای او مثلا داره، برای او یه فایده ای داره، برای اون درخت ها، ولی برای این شر وقت درخت ها را باید حساب کنیم، جمادات هم حساب کنیم، کل موجودات طبیعی جاندار و بیجان حساب کنیم، اون وقت این شرور را بریزیم یک کفه ترازو، اون همه را هم بگذاریم یک طرف دیگه، اون وقت ممکنه که بگیم تعداد اونا بیشتر میشه. اگر شما گفتید آقا ایو خیرن، میگیم لا ادری. این چی میشه؟ میگه حالا مگه شما رفت و عرض میکنم، دارم دفاع میکنم دیگه، دارم فرمایشات رو تبیین میکنم. یعنی شما میفهمم ما مقیاس رو عوض کنیم، بزرگتر بگیریم، نه فقط در محدودی انسان ها، نه فقط در محدودی حیوانات دیگر، حتی نباتات، حتی جمادات. حالا اگر یک کسی گفتش که این آثار سویی که علم هست برای اونا چه فایده داره، بگیم برای اونا فایده ای داره، ما نمیدونیم. مگه ما همه فواید و آثار مثبت همه چیز را مگه بلدیم؟ ما حالا اینقدر اینجاها اطلاعات داریم، بقیش نمیدونیم. وقت در خود حیوانات چطور؟ حالا ببینید، غیر حیوانات بگذارید کنار، خود حیوانات را در نظر بگیرید، موجودات زنده زی شعور زی احساس، منهای اونا، اینجا چی میفرمایید؟ نگاه کنید، اینا که لازمه اونا مگه هستن؟ که یعنی حالا حتما باید اگه جماد هست حیوانم باشه، خب جماد هست حالا حیوان نباشه، حیوان باشه این عالم درش نباشه. الان حیوانات داریم مع عالمها، باز برمیگرده، یعنی ظاهرا این فرمایش حضرت عالی یا مستشکل برمیگرده میگه من به اونا کاری ندارم، من در محدوده حیوانات که انسانم حیات حیوانی داره، دارم این رو در عالم طبیعت مقایسه میکنم. اگه اینجور بگم وقت شما چجور جواب میتونید بدید؟ اون جواب شما راه حل نیست، دقت فرمودید. پس باید یه فکر دیگری کرد، اون فکر دیگری که اگر بتونه فرمایش ایشون، نه اینکه اصلا از رد خارج کردیم، ما ممکنه بگه ما مجموعه عالم طبیعت رو میسن، شرور طبیعیه فی هذا العالم، این عالم جمادم داره، نباتم داره، حیوانم داره، انسانم داره، همش شما حساب کنید، روی هم بریزید، صدر من الخالق هذا العالم الطبیعه، عالم الطبیعه. شما چرا آمدید یه مقدار شو داشتید کنار، این مجموعه هم در نظر بگیرید، ممکنه فایده برای اونا باشه. شما میگید چه فایده ای؟ میگیم ما نمیدونیم. یعنی علم به عدم که ندارید که رد کنید، که عدم العلمه، بالاخره بحث میمانه، یعنی نه حضورش به ما میرسه نه ما میمانه دیگه، مطلب همینجوری میمونه. اما اگر آمد گفت نه من اونا رو کار ندارم، حیوانات چی بگیم؟ به نظرم بر اساس یک قاعده قابل حله، دقت کنید، یه قاعده، یا قاعده ای که عقلانی و وحیانی است، و آن این مطلب، دقت کنید که دیگه از آیات قرآن فراوان دلیل داریم، مدل عقلی هم همین رو میگه که موجودات به لحاظ مراتب کمال فرق میکنن، موجودات این عالم، دقت میکنید، اون موجودی که کمال بالاتر داره مقصوده و این که مرتبه پایین‌تره برای اوست، لعجل اوست، در خدمت اوست. موجودی که مرتبه پایین‌تر داره در خدمت اونیست که رتبه بالاتر داره، جمادات و نباتات و حیوانات و انسان‌ها، اینا در خدمت انسان قرار می‌گیره، نه به لحاظ کمیت. اینجا دیگه مقوله کمیت نیست، با کیفیت، با مقیاس کیفیت، مرتبه و درجه کمال.
اون وقت بگیم حیوانات برای انسان‌ها هستن، انسان‌ها هم برای انسان‌های خوبن، یعنی اونی که مقصود خلقت بد نیست، همون مقام، همونایی که صاحب صبر و تسلیم و رضا و تقرب پیدا میکنن، اینا مقصودن. پس درجه اینا بالاست، یعنی اینا واحد کل آلاف هم از نظر غرض صانع، غرض خالق و صانع به کمیت نیست، به کیفیت اون مطلوبشه. حالا اینا آلام دارن، آلام یه خودی حوصله کنید، چون وقت البته گذشته، من باید اینا متوقف کنم، ناقص میمانه، ولی انشالله کامل خواهم کرد. که این موجودات دیگر، خواهش من دقت کنید، یه شب ما یه بنده خدای دعوت کرده بود، حالا این لطیفه رو میگم، دعوت کرده بود و غذا پخته بود، روحانی بود البته بنده خدا، دعوت کرده بود این شب. بعد از شب که مرغ اینا آورد، گفت بخور، گفتم خب دارم میخورم، گفت نه بیشتر بخورین، گفتم خب چطور، گفت الان این مرغی که اینجا هستا این را له له میزند که شما این را بخوری. حالا ایشون حسن ظن به من داشت، میگو اصلا اینا میگن آدم های خوب ما را بخورن، ما که خلق نشدیم که شغال و سگ و آدم های کافر اینا ما را بخورن، که ناراحتن اونجا، ناراحتن، اتفاقا خلق شدن که آدم های خوب اینا را بخورن، هرچی بیشتر بخورن بهتر، چون اینا به اون هدفشون میرسن. ای به من میگو شما هرچی میشه این اصلا میخواد، این برنج ها نمیدونم این مرغ ها، اینا اصلا با این نگاه ها که این سیستم و این مجموعه و اینا در اون راستا داره حرکت میکنه، چون در اون راستا حرکت میکنه، اون مرغی هم که ذبحش میکنن، گوسفندی که ذبحش میکنن دا، اگر مثلا بداند که میتونه بداند که این را برای اینکه از حج آمده ذبح میکنن، برای عروسی ذبح میکنن، برای مثلا امام حسین ذبح میکنن، برای حضرت عباس ذبح میکنن، خیلی هم خوشحاله، نه اینکه درد نمیکشه ها، درد جسمی داره، بحث درد جسمی نیست، بعد جسمی اولیاء الله هم دارن، مگه جسمشون رج رج نمیکشه، ولی به اون سمت که نگاه میکنه راضیه دیگه. لذا عرض کردم ممکنه که اون مقام تسلیم داره. حالا اینا گاهی گفتن که ما هم ذهن عامیانه خودمون رو داشته باشیم، این فهم امام فرمودن، به امام عرض کردن، این از امام رضوان الله علیه، شنیده اید که شب جمعه بود، کی بود مثلا زیارت کربلا یا نجف کجا برن یادم نیست جزئیاتش رو، که اصلا هوا خوب نبود، شرایط خوب نبود، چه بود، بهشون گفتن حالا واه کنار قبر و اینجا که ندارد، همینجا بخوانید دیگه. فهمیدن این ذهن عامیانه ما رو از ما نگیرید، یعنی گاهی وقتا همون بلندش برو اونجا، این بلند بشی بری اونجا یه چیز دیگه است. البته باید دل وصل بشه، بری اونجا دل نباشه به درد نمیخوره، اما اگه دل اونجا باشه خب خیلی فرق میکنه با اینکه کیلومترها فاصله داشته باشه. بعد این یکی از بستگان ما مکه رفته بودن، برگشته بودن، خب ما هم استقبال و یه گوسفند چیز کرده بودیم، شاید که بزرزب کنیم جلوشون، از مکه آمده بودن، خانواده ما بودن دیگه، حالا موفق نبودیم با هم بریم، من جدا رفتم، ایشون جدا رفتن. موقعی که آمدن این خدا شاهده اصلا من تعجب میکردم، خدا شاهده من تعجب میکردم، این گوسفندی را که این قصاب آورد و سر کوچه رهاش کرد، سر کوچه‌ای که به منزل ما شد رهاش کرد، خب معمولا در میرن گوسفند این ور اون ور، این همینجوری که این خانواده ما رو که یه دی این خانواده بود می آورد، اینم می آمد همینطور میاد به سمت این خانواده ما، این گوسفند زبان بسته است، من دلم یه مقدار سوخت برای این که اینو خوابوندند و آب دادن زف کردن، این هم می آمد از خودش می آمد، مثل اینکه داره میاد میگه که من آماده ام، مرا زب هم کنید. حالا اینم ایشون من دیدم، مقصودم این که با این نگاه اگر به مسئله بنگریم، اون وقت حرف حاجی سبزواری چی میشه؟ احیا میشه. روی یه تعاملی بفرمایید تا کامل ترش بحث